لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 321 از جزء 30 جلسه 4 سوره مسد. رسیدیم به این آیات که سیصلی ناراً ذات لهب و امرأته حمالة الحطب. به زودی ابو لهب وارد آتش ویژه ای می شود متناسب با خودش. و امرأته، و زنش هم، سیصلی ناراً، وارد همون آتش می شود. این زنی که به عنوان خواهر ابو سفیان یا دختر ابو سفیان، عمه معاویه، در کار شرکنی ها و دشمنی ها مسیر شوهرش رو یا بدتر از اون رو انتخاب کرد. انقدر عناد داشت که بیان شده که گردنبندی از جواهرات مهم داشت، قیمت بالایی داشت. گفت من اون رو، پولش رو، خرج دشمنی پیامبر میکنم. ولذا قرآن میفرماید و امرأته حمالة الحطب. حماله یعنی حمل کننده. حمال به مرد حمل کننده میگویند، حماله به زن. حمالت الحطب، حطب یعنی هیزم. یعنی حالا چرا گفتن بهش حمالت الحطب؟ یه اون 5-6 معنا بیان کردن برای این. یکی، انسان با وجود ثروت زیادی که داشت بخیل بود، اهل انفاق نبود، لذا بارکش هیزم، یعنی ثروتو داره، مثل کسی که حامل علم به علمش عمل نمی کند. هنر داره، هنرشو استفاده نمی کند. ثروت داره، ثروتش استفاده نمی کند. فقط بارکششو، زحمت جمع آوریشو داره. از طرف دیگه حمالت الحطب هیزم حمل می کرده. بیان کردن که سر راه پیامبر هیزمها رو می ریخت تا پیامبر در مسیرش مورد آزار و اذیت قرار بگیره. حمالت الحطب گفتن در عرب شاید معنای به زنی و فردی میگن که سخنچینی و نمامی میکند. و نمام بدبخت هیزم کش، یعنی انسان فقیر و بیچاره اینه که با یه غیبت و یه نمامی و یه سخنچینی و یه اهانت خودشو به جهنم بکشانند. و چون ثروت زیادی داشت، به هر حال در این مسیرها هم خرج نمیکرد. معنای دیگه ای که گفتن در قیامت بار گناه دیگران رو که این زن و شوهر منحرف کردن به دوش باید بکشن. و این که حمل کننده هیزم است، یعنی آتش به آسیاب دشمن می‌ریزد و لذا همکاری می‌کرد با شوهرش در مسیر دشمنی با پیامبر صلوات الله علیه، و این مسیر را ادامه می‌دهد. خداوند می‌فرماید و امرأته، زنش حمالت الحطب است. و به زودی این عطف به سیصلاس، یعنی چانچه ابو لهب چنین آتشی در انتظارش است، زنش هم که حمالت الحطب هست همین وارد چنین آتشی خواهد شد. فی در چه حالی وارد این آتش خواهد شد؟ در حالی که فی جیده ها، جید جمعش اجیاده، یعنی گردن. پایین گردن رو میگن جید، اونوق هم میگن گردن، ولی به پشت گردن یا همه گردن میگن، هر دو اطلاق میشه. رقبه هم به معنای گردن هست که کل گردن رو شامل میشه، و گاهی به کل انسان هم رقبه گفته، عتق گفته میشه. لذا میگن عتق رقبه، یعنی آزاد کردن رقبه، یعنی آزاد کردن انسان، یعنی گردن این انسان آزاد شد، یعنی وابسته به جایی نیست و ابصارش دست کسی نیست. می‌فرماید در جید، یعنی پایین گردن، چون گردن بند و پایین گردن قرار می‌گیره و یه زیبایی و جلوه‌ای دارد، و این زن همچنین گردبند بسیار قیمتی و زیادی داشته، و گفته از خرج دشمنی با پیامبر می‌کنم، متناسب با او وارد جهنم می‌شود. در حالی که حبلون، حبل یعنی ریسمانی، حبلون یعنی یه ریسمان ویژه، یعنی یه گردبند ویژه. از چی؟ من مسد. مسد یعنی گفتن ادلیف خرما، لیفی که یعنی گردبندی که از شاخه های خرما که بسیار زخیم و بدن را آزرده می کند، اذیت می کند. چون درخت خرما در میان عرب معلوم و معروف بوده، لذا خداوند در قرآن تعبیراتی بیان می کند که هم در او زمان قدیم و جاهلیت معلوم بوده معناش چیه و هم امروز. اگر یه روز اسلام گفت آب کر باید 5 کیلو مثلا این مقدار کیلو یا تون یا نمیدونم وزن داشته باشد و چند گرم باشد و امثال اینها، خب کسی متوجه نمیشد در اون رو. ببینیم موقعی که گفت سه وجب و نیم میشه آب کر این مقدار از حجم آب، وجب در اختیار همه هست به وسیله دست. اینجا میفرماید ریسمانی از لیف خرما در گردن این زن انداخته میشه، اما میان این گردبند و اون گردنبند قیمتی چقدر تفاوت است. منتها بیان کردن این حبل من مسد در جهنم تنابی است که به گردن او انداخته میشود، پوستش رو اذیت میکند به خاطر زبریش. دیگه او گردنبند نرم و زیبا و لطیف نیست، سنگینیش سنگینی آهن است و داغی و سوزندگیش اون آهن است که با آتش جهنم و اون آتش ویژه داغ شده است. چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ و این در واقع اعجاز قرآن است. در سالهای شاید پنجم بعثت این آیه این سوره نازل شده، اما خداوند برای 18 سال بعد هم خبر داد که یعنی تا پایان رسالت پیامبر و تا پایان عمرش ابولهب ایمان نمی آورد، تا پایان عمرش و در کفر و شرک می ماند. بعد از تشکیل حکومت پیامبر در مدینه که حدود شاید 13 سال در مکه بود، سال چندم هجرت جنگ بدر اتفاق افتاد و بعد از جنگ بدر ابولهب با اون وضعیتی که بیان شد به درک اسفل از سافلین جهنم رهسپار شد. خب نشان داد که این تا آخر امر آدم نمی شود و مؤمن نمی شود و این یک خبری بود که در 10 سال قبلش یا 8 سال قبلش خداوند به وسیله این سوره به پیامبر داد که وضعیت این آدم این چنین است. عزیزان بیاییم مشیمون رو مشی محمدی قرار بدیم. اینایی که میگن حالا فرض بگیر حالا آمریکا نمیدونم اسرائیل انگلیس، همه اونایی که توته من، ما کاری به اسما نداریم. هر کسی در داخل کشور ما، در خارج کشور ما، هر کس پرچم عناد و کفر را علیه اسلام و قرآن و محمد و آل محمد بلند کنه، باید اونو ابو لهبی، ابو جهلی، ابو سفیانی، بنی امیه، بنی عباسی، دشمنان اسلام قرارش بدیم. حالا میخواد اسمش آمریکا باشه، میخواد بنی امیه باشه، میخواد اسرائیل باشه، انگلیس باشه، اسمش هر چی میخواد باشه. براءت یعنی این زندگی ما، اقتصاد ما، تربیت ما، عبادت ما باید همراه با تولی و تبری باشه. این سوره مملو از اعلام براءت از ابو لهب ها و ابو جهل ها و ابو سفیان های زمان است. هر کسی باید بصیرت داشته باشد نسبت به ابو لهب ها و بنی امیه ها و یزید ها و معاویه های زمانش. قرآن این نیست که، قرآن گل همیشه بهاری است که ما باید از تراوت او بهره مند بشیم و اگر این بصیرت رو نداشته باشیم و دشمن شناسی نکنیم در بحث تولی و تبری مشکل پیدا میکنیم و اگر در اینجا مشکل پیدا کنیم معلوم نیست سرانجام کار ما به بهشت منتهی بشود یا به جهنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.